أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبيلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواحنا فداه منور بفرماید، مجلس رو مورد رضایت و لطف خاص حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از خطبه های نورانی که مرحوم سید رضی در نهج البلاغه نقل کردن از وجود مقدس امیرالمؤمنین، که شاید طولانی ترین خطبه ای هم هست که نقل میکنن، خطبه معروف به قاصه است که خطبه 192 هست طبق این ترتیب، که حضرت در این خطبه مرحوم سید فرمودند ابلیس رو و شیطان رو مذمت میکنند به خاطر استکباری که نسبت به خدای متعال کرده و ترک سجده بر آدم، و حضرت توضیح میدن که او اول کسی است که بر اساس عصبیت و تعصب در مقابل خدای متعال ایستاد و درگیر با خدای متعال شد، و ما رو بر حذر میدارن از این که راه او رو دنبال کنیم. این اجمال عرض کنم خلاصه است که از خطبه مرحوم سید اول خطبه نقل کردن، که این خلاصه موضوع خطبه است. خطبه بسیار فوق‌العاده از سال 40 هجری، تقریبا همون سالی که شهادت حضرت هست، ایراد فرمودند. یک نکته کلیدی در این خطبه هست، من از خدای متعال خواستم اگر خدا توفیق بده موقعی هم بفهم آدم خطبه رو هم شرح کنه این خطبه رو. حالا شروع میکنیم به اندازه‌ای که فرصت هست، درسمو در محضر اساتید پس میدم انشاءالله، تصحیح میکنن اگر جایی اشتباه بود. در این خطبه حضرت به یک نکته کلیدی اشاره کردند، و اون نکته این است که خدای متعال دو خصوصیت رو مختص به خود قرار داده و به مخلوقات اجازه ورود به ساحت این دو امر رو نداده. یکی کبریا و بزرگی است و دیگری عزت. این دو مختص به خدای متعال. مخلوق حق نداره به این وادی قدم بگذاره، قرقگاهه. و بعد توضیح میدهن که همه امتحانهایی که در عالم اتفاق میفته، این امتحانها برای این هست که همین امر آشکار بشه و اون انسانهایی که مخلوقاتی که متواضع اند و در مقابل کبریای الهی تواضع میکنند، از اونهایی که اهل تواضع نیستن صفشون جدا بشه. خدای متعال با این که عالم به حقایق و پنهانی هاست، ولی برای تحقق این امر و جدا شدن این دو صف، این امتحان ها رو به راه انداخته. و همه امتحان ها برای همین است. بعد حضرت تحولات عظیم تاریخ بشری رو بر اساس همین نکته توضیح میدن. همین نکته بسیار واضح مبدأ این شکست ها و پیروزی های تاریخی است. مبدأ درگیری های سنگینی که اتفاق افتاده همین یک کلمه است. همین موضوع تواضع در مقابل خدای متعال، در مقابل کبریای الهی، به احساس ذلت در مقابل عزت الهی کردن و بالعکس استکبار و تعزز در مقابل خدای متعال. ازا کلید فهم این خطبه همین قسمت اول هست. بعد حضرت همین رو تفصیل میدند. در پایان هم حالا یک نتیجه گیری دارند که خودشون رو معرفی میکنن، شخصیت خودشون رو، و در واقع این نکته رو میخوان شاید توضیح بدن که موضوع اصلی این امتحان در عالم شما من هستم، شما به من امتحان میشوید. شاید قسمت اول خطبه عرض کردم همینجور است. حضرت میفهمن الحمدلله الذی لبس العز و الکبریا. حمد مختص اون خداییست که لباس عزت و بزرگی رو برتن کرده. حالا چرا کبریا و عزت لباس خدای متعال پوشش الهی به حساب آمده؟ بعد فرمودن وقتارهما لنفسهی دون خلقه. این دو خصوصیت رو برای خودش اختیار کرد و مخلوقات رو از او محروم کرد. وقتارهما لنفسه، هیچ مخلوقی صاحب عزت و صاحب کبریا نیست. این دو تا مختص به خدای متعال. بزرگی و عزت از آن اوست. مخلوق نه کبریا داره و نه عزت. وقتارهما لنفسهی دون خلقه. بعد فرمود و جعلهما حمن و حرمن علا غیره. این دو رو خدای متعال قرارگاه و حرم نسبت به غیر خودش قرار داد. قرارگاهی که دیگران حق ورود ندارن. علا غیرهی، نباید در این دو عرصه وارد بشن. و استفاهما لجلاله. این دو خصوصیت رو خدای متعال برگزیده برای جلال خودش. این دو فقط با جلال الهی تناسب داره. مخلوقات که محروم از این جلال هستند این دو خصوصیت رو ندارند. پس خدای متعال به کسی عزت و کبریا به مخلوق نداده ابتدا. عزت و کبریا مختص به خدای متعاله. و این عزت و کبریا قرقگاه هم هستند، حریمی هستند که محق ورود به اون داریم اونها رو و نه حق داریم وارد او بشیم. و جعل اللعنت على من نازعه فیهما من عباده. هر کسی که در این دو خصوصیت با خدای متعال منازعه بکند، وارد میدان درگیری بشه، خدای متعال نمیخواهد کسی عزت تعزز بکنه و برای خودش کبریایی فرض بکنه. اگر این کار رو کرد، خواست به این حریم الهی وارد بشه، در مقابل عزت الهی تعزز کنه، در مقابل کبریا الهی استکبار بکنه و برای خودش بزرگی فرض بکنه، خدای متعال او را از محیط رحمت دور میکند. شرط برخورداری از رحمت خدای متعال که هرچه به ما میرسه از رحمت اوست. هر رزقی به ما میرسد این رزق از شؤون رحمانیت یا رحیمیت اوست. اگر کسی با این در این دو خصوصیت بنای منازعه گذاشت و بنا شد که خدای متعال انسان رو محروم کرده، حریم قرار داده و حریم رو بشکنه، خدای متعال رو از رحمت خودش محروم میکند. و جعل اللعنت، لعنت رو بر کسی قرار داده که در این دو خصوصیت با خدای متعال منازعه کند. و بعد حضرت میفرمان که سم مختبر به دالک ملائکته المقربین، خدای متعال با همین دو خصوصیت، با همین نکته که مخلوق آیا حریم کبریا و عزت الهی رو که خدای متعال قروگاه خودش قرار داده رعایت میکند یا نه، در مقابل کبریا و عزت الهی وظیفه خودش رو انجام میده یا نه، همین رو موضوع اختبار و امتحان ملائکه قرار داده. و اختبر بذالکه ملائکته المقربین، اون هم نه مر ملائکه، ملائکه مقرب خودش رو با اون مورد اختبار قرار داد و مورد امتحان قرار داد. چرا میز المتواضعین منهم من المستکبرین، تا صف متواضعین و مستکبرین رو از هم جدا بکنه. پس بنابراین این نکته اول در این خطبه که حضرت حالا همین نکته رو در باب ملائکه توضیح میدن که خدای متعال چگونه ملائکه رو امتحان کرد به تواضع در مقابل کبریای خودش. امتحان این بود، موضوع امتحان اون چیزی که خدای متعال به وسیله او، اون چیزی که موضوع امتحان بود یک چیز بیشتر نبود، اونی که معلوم بشود کدام دسته از ملائکه مقربین اهل رعایت حد کبریا و عزت الهی هستند و کدام یک عزت و کبریا الهی رو مراعات نمی کنن. خب خدای متعال چجوری امتحان کرد؟ حضرت کیفیت امتحان رو هم توضیح میدن. فقال سبحانه و هو العالم به مضمرات القلوب و محجوبات الغیوب، خدای متعال در حالی که عالم به همه پوشیدگی های قلبی است، اون چه که در حجاب قلب ها هست و ما نمیتونیم ببینیم برای خدای متعال معلومه، اون چه که در حجاب های غیب هست برای خدای متعال مشهوده. پس بنابراین اگر خدای متعال امتحان میکند، برای این نیست که چیزی به علم خودش افسوده بشود که چه مخلوقی تواضع میکند و کدام تواضع نمیکند، بلکه برای این است که اون حقایق غیبی آشکار بشه در صحنه عمل و مخلوقات باطن خودشون را آشکار بکنند. و الا اگر امتحان هم نکند، برای خدای متعال هم پوشیده نیست، اما هم تو همین صحنه امتحان است که واقع آشکار میشه. مثل بذری که در محیط عرض کنم پرورش قرار میگیره، این بذر آشکار میشه باطنش دیگه. این برای این است که این دو صف از هم جدا بشن و در کنار هم نباشن. چجوری امتحان فرمود؟ فقال، به ملائکه اینجوری دستور داد، فقال سبحانهو انی خالق مشرم من طین فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، فرمود من آدم رو از گل خلق میکنم، وقتی انی خالقون بشرن، بشری رو خلق میکنم، از گل هم خلق میکنم، از تین، که خلقت همه انسان ها از تینه دیگه، همه ما از تین خلق شدیم، در یه مسیر خاصی تبدیل شده و این مخلوق سیر کرده تا انسان آفریده شده. فیضا سویتو، وقتی او در مرحله اعتدال قرار دادم، یک دو و نفخت و فیه من روحی، این موجودی که آماده شد ظرفیت پیدا کرد که روح الهی در او دمیده بشود، از روح خودم در او دمیدم، در مقابل او باید سجده کنید. فقعو له ساجدین فسجد الملائکتو کلهم اجمعون الا ابلیس، همه ملائکه تمامی در مقابل حضرت آدم، ملائکه مقربین، سجده کردن الا ابلیس، که پیداست او هم مأمور به سجده بود و این دستور متوجه او هم بود. حالا نکته این که دستور متوجه او بوده چیست؟ جزء ملائکه ظاهرا او نبوده. قرآن تصریح میکند کان من الجن ففسق عن امر ربه، ولی در یه سیری داخل در صف ملائکه شده بود و امتحانی که از ملائکه گرفته شد از او هم گرفته شد. حضرت می فرمان که او تخلف کرد، ففتخر علی اعتراضته الحمیه، حمیت آرزه بر او شد. این حمیت رو هم باید معنا کنیم، حمیت خطایی که موجب زمین خوردن ابلیس شد همین بود. ترزت الهمیه آرز برو شد، ففتخر علی آدم به خلقه. در اثر این عصبیتی که پیدا کرد، همیتی که پیدا کرد، بر در خلقت خودش به سبب خلق خودش بر آدم افتخار کرد. و تعصب علیه الاصله، عصبیت بر علیه حضرت آدم به خرج داد به خاطر اون اصلی که داشت، که میدونید وقتی از او سوال شد چرا سجده نکردی، همین رو ادعا کرد که خدای منو از آتش آفریدی و او رو از خاک، خلقتنی من نار و خلقتهو من تین، و من نباید در مقابل او سجده کنم. این ادعایی بود که ابلیس در مقابل خدای متعال کرد. و تعصب علیه الاصله. بعد حضرت فرمودن این کار منتهی شد به دشمنی با خدای متعال. همه فسادها از همین جا ناشی شد. امتحان برای یک موضوع بیشتر نبود. تو این امتحان ملائکه سربلند شدن و بعد ابلیسی که در صف ملائکه بود و تا اونجا رفته بود در این امتحان موفق نشد، بر اثر عصبیت از فرمان الهی تخلف کرد و کارش به عداوت و دشمنی با خدای متعال رسید. فعدو الله امام المتعصبین و سلف المستکبرین، پیشوای همه متعصبین عالم شد و پیشرو همه مستکبرین. الذی وضع اساس العصبیه، بنیان عصبیت رو گذاشت. هر کجا شما تعصبات ناروایی میبینید که حالا اینو باید تقدیم کنیم که تعصب یعنی چه، تکیه به امری میکنن و بر اساس اون امر از محیط بندگی خدا و فرمان خدای متعال خارج میشن و با تکیه به او در مقابل کبریای الهی میستند، با تکیه به او در مقابل عزت الهی میستند. هر کجا عصبیتی شما میبینید ریشش به همین برمیگرده. وضع اساس العصبیه و همه نزاع ها هم بر همین، بر سر همین هم است. و ناز و نازع الله رداء الجبریه، در مقابل پوشش جبروت الهی ایستادگی کرد، منازعه با خدا کرد. همون منازعه ای که هر کسی وارد این منازعه بشود بینیشو خدای متعال به خاک میماله، به او رو از مدار رحمت بیرون میکنه، لعن میکنه. اگه از مدار رحمتم مخلوق بیرون رفت، دستش به جایی بند نیست دیگه. و درع لباس التعزز و خلع قناع التذلل، در مقابل خدای متعال به جای اینکه تذلل بکنه در مقابل عزت او، به جای تذلل در مقابل عزت الهی لباس تعزز پوشید. عزتی که نیست، خودش رو در پوشش این عزت در آورد و قناع تذلل رو، جامعه فروتنی رو در مقابل خدای متعال از تن بیرون آورد. همین درگیری های عالم بر سر همینه. بعد عرض کردم حضرت این نکته کلیدی رو میفرماد، بعد توضیح میدن که خدای متعال چگونه برای اینکه انسان ها بتونند موفق بشن و به ذلت در مقابل خدای متعال برسن، صحنه ها رو آماده کرده، مهیا کرده، انبیا رو چجور فرستاده، امتحانات چجور انجام داده. بعدم حضرت همه صفبندی های تاریخ رو بر اساس همین یک کلمه تحلیل میکنن، تمام موفقیت ها و شکست ها رو بر اساس همین یک نکته توضیح میدن، یک نکته کلیدی و محوری. بعد ثمره این امر رو هم حضرت بیان میکنن. الا ترون کیف سخر الله سخره الله به تکبره، ندیدید که خدای متعال به سبب این تکبر چگونه او رو کوچک کرد؟ که خدا اینم نکته ایست، چگونه کوچک کرد؟ واقعا کوچک شد شیطان؟ در نگاه خیلی یا شیطان خیلی بزرگه. و وضعه به ترفعه، رفعت که نداشت، برای خودش یه توهمی کرد. خدای متعال به خاطر این توهم رفعتی که در خودش کرد او رو فرود آورد، گردن فرازی کرد، خدای متعال او رو پایین آورد. فجعله فی الدنیا مدهورا و اعد له فی الاخرت سعیرا، در دنیا رانده شد، در آخرتم برای او یک محیطی از آتش فراهم شده است که این نتیجه این تکبر. البته فهم خود این هم نیاز به درک بیان نورانی امیرالمومنین داره. بعد حضرت یه نکته دیگری رو در این خطبه توضیح میدن، میفرمند خدای متعال اگر ارادش به این تعلق میگرفت که آدم رو وقتی میخواد خلق کنه و ملائکه رو امتحان کنه به حضرت آدم، او رو در یه شمائل دیگری خلق بکنه، چون خدای متعال خلقت آدم رو از تین شروع کرد دیگه، فرمود من انی خالقم بشرن من تین، او رو در مرحله اعتدال و تسویه قرار میدم، بعد در روح رو میدمم، حالا شما سجده بکنید. خب ظاهرش اینه که آدم رو خلقتش رو از گل شروع کرده و یک گلی که پیش روی ملائکه بوده مدتها، ملائکه‌ای که از عالم نور هستند و نورانیت خودشون رو میبینند و اون بهای وجودی خودشون رو درک میکنن، یک آدمی رو از گل آفریده و بعد اونها رو مأمور کرده به سجده کردن بر این گل. عنایت میفرمایید یک تعبیری در علل و شرایع است، تعبیر لطیفی است که از حضرت سوال شد که اگر ما روحمون قبل از این که در قالب جسم بیاد تو این عالم دنیا در عالم ارواح بوده که روایات اینجوری بیان میفرماید، چرا خدای متعال این روحی که در اون عالم نورانی بود هیچ یک از این مزاحمت ها و مشکلات دار دنیا رو نداشت دیگه، چرا خدای متعال او را آورد تو این قالب و در این عالم با این همه مشکلات، با این همه سختی ها و گرفتاری ها، از سر صبح که پا میشی تا آخر شب گرفتاری است، دارم بالبلائه محفوفه، خوردنش هم گرفتاری است، منتها ما عادت کردیم. عنایت میفرمایید خوردن گرفتاری است، نخوردن هم گرفتاری است، تو این دنیا بخوری یه جور گرفتاری، نخوری هم یه جوری، بخوابی گرفتاری، نخوابی گرفتاری، ازدواج بکنی گرفتاری، ازدواج نکنی گرفتاری، دار دنیا اینجوریست دیگه. چرا خدای متعال ما رو اینجوری قرار داد؟ حضرت فرمودن شما اگر اون نورانیت خودتون رو میدیدید و نمی آمدید تو عالم دنیا فقر و گرفتاریاتون رو لمس بکنید، استکبار بر خدای متعال میکردید. شما رو آورد تو این قالب تا زمینه امتحان پس دادن و در مقابل کبریای الهی تواضع کردن براتون فراهم بشه، بفهمید که فقیرید. آدمی که یک ساعت غذا نمیخوره گرسنه نمیشه، یه نصف روز نمیدونم آب گیرش میاد گیرش نمیاد بیچاره میشه، دو روز خوابش نبره بیچاره میشه، این آدم دیگه جایی برای گردن فرازی نداره. این همه گردن فرازی ها با این همه بسترهایی است که خدای متعال فراهم کرده که ذلت ما رو به ما بفهمونه، فقر ما رو به خدای متعال به ما نسبت بفهمونه. فهمود شما رو آورد تو این عالم، گرفتارتون کرد، محتاجتون کرد به اسباب، به نان محتاجید، به آب محتاجید، به هوا محتاجید، به خورشید محتاجید، به زمین محتاجید، همه احتیاجان به خدای متعال است. خدای متعال ما رو به اینها واگذار نکرده. فرمود الحمدلله الذی وکلنی الی، خدای متعال اگه ما رو به مخلوقات واگذار میکرد که احدی به فکر ما نبود، ولم یکلنی الی الناس، ما رو به مردم واگذار نکرد، و یهینونی، اونا ما رو تحقیر میکردن، ما رو واگذار نکرده، ولی ما رو آورده تو نظام اسباب، از طریق خورشید به ما میرسونه، از طریق زمین زیر پای ما صفر میکنه، با آب ما رو سیراب میکنه. بدون اینها میشه؟ قطعا میشه. انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید، خدای متعال غنی است، خدای متعال که احتیاج به این اسباب نداره. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، اگر کسی طرف خدا رو گرفت خدای متعال رو اداره میکنه، احتیاج به این وسائل هم نیست. چرا؟ و من یتوکل علی الله فهو حسبه، خود او هیچ چی دیگه لازم نیست، نه زمین لازمه، نه خورشید لازمه، همه عوامل دست به دست هم بدن که آدم و زمین بزنن، فهو حسبه. اگر شما طرف خدا رو گرفتید، کائنات بر علیتون بیستن، هیچ کاری ازشون ساخته نیست، فهو حسبه. اشاره به مقام غیب الهی است، هو هیچ چیزی نمیخواد، فهو حسبه. اگر کسی حدود خدا رو رعایت کرد، شرط بندگی رو رعایت کرد، خود او کفایت میکند، هیچ چیزی لازم نیست. چرا؟ چون ان الله بالغ امره، قد جعل الله لكل شيء قدرا، مقدرات او قرار داده، دست خدای متعال که بسته نیست، امر او امر رسایی است. دعایی است ملاحظه فرمودید در تعقیبات نماز صبح از وجود مقدس علی ابن موسی رضا علیه السلام نقل شده. حضرت فرمودن اگر کسی این دعا رو بخونه هر حاجتی داشته باشه کار بر او آسان میشه. بعد از نماز صبح این رو بخونه. ملاحظه فرمودید من اون محدث قمی هم در تعقیبات نماز صبح ذکرش کردن. بسم الله و صلی الله علی محمد و آله. بعد تو میرسه به اینجا لا حول ولا قوه الا بالله، عرض کنم بسم الله و بالله، اللهم صل بسم الله الحمد، بله ها، میرسه به اینجا که حسبی الخالق من المخلوقین. اگر خدا رو داشته باشی حسبی الخالق، برای من خالق کفایت میکند از همه مخلوقی. وقتی انسان خالق رو داشت مخلوق باشد یا نباشد. حسبی الرازق من المرزوقین، برای من خدایی که رازق است از همه مرزوقها کفایت میکنه، احتیاجی به اونا نیست. آدم وقتی خدای رازق رو داشت، اینهایی که ما به طرف اونها دست دراز میکنیم از اونها رزق میخوایم، خودشون همه مرزوقان از جای دیگه میخورن. اگر چیزی هم به ما بدن از خودشون ندارن، دارن از اون میگیرن میدن به ما دیگه. حسبی الرازق من المرزوقین. بله یه جاهایی رو خدای متعال خودش واسطه قرار داده، به هیچ وجه هم اجازه نمیده از راه دیگه برید. تمام اونجایی که خدای متعال واسطه قرار داد دیگه فرمان خداست. داستان معصومین همین است، خلف نشه. حضرت فرمود خدای متعال ما رو واسطه قرار داد، میتونست قرار ندهد. با ما دعوا کنید، با ما دعوا ندارید، دعواتون با خداست. عنایت میفرمایید. همه شیطان هم قصهش همینه دیگه. شیطان قصهش اینه که میگه من نمیخوام از طریق این واسطه ای که قرار دادی تو رو عبادت کنم. این واسطه حالا اون یه سخن دیگریست. پس این داستان معصومین جدا بشه. حسبی الرازق من المرزوقین. واقعا هم کافیست. اگر کسی اینجوری شد از دست اسبابم که میگیره از خدا میگیرد. اگر کسی اینجوری نشد نمیتونه از دست خدا بگیره. همیشه وابسته به اسباب میشه. حسبی الرازق من المرزوقین. حسبی من هو حسبی. برای من کافیست اون کسی که واقعا هم او کفایت میکند من رو. بقیه هیچ کارن. این که میگم حسبی الرازق من المرزوقین، نه این که میخوام واقعا اینا هم کاره این، ولی میگم من با اینا کاری ندارم. نه واقعا اینا کاری نیستن. حسبی من هو حسبی. واقعا هم او کافیست. او ما رو داره اداره میکنه. بقیه کاری نیستن. حسبی من لم یزل حسبی. کسی مرا کفایت میکند که از ازل او مرا کفایت میکرد. اون موقع که هیچ کدوم از اینا نبودن. هیچ کدوم از اینایی که ما ازشون ارتضایی موقعی نبودن. او از اون موقع در یاد ما بوده. ما که داستان خلقتمون از اینجا شروع نشده که. من لم یزل حسبی. اون کسی که لم یزل، اون موقع که هیچ خبری از این ماه و خورشید نبود، او در فکر ما بود. هل اتی علی الانسان حین من الدهر نهیل من الزمان لم یکن شیئا مذکورا. از اونجا حسبی من لم یزل حسبی. حسبی من کان مذ کنت لم یزل حسبی. از اون موقعی که من بودم در ازل همیشه مراقب من بوده، کفایت می‌کردم. حسبی من کان مذ کنت لم یزل حسبی. علی ای حال خدای متعال کفایت میکنه انسان رو، به هیچ احتیاجی به غیر هم نیست. حالا در فراز دیگه این خطبه حضرت میفرمند ولو اراد الله ان یخلق آدم من نور یختف الابصار ضیاؤه و یبهر العقول رواؤه و طیب یأخذ الانفاس عرفه لفعل. خدای متعال اگر میخواست آدم رو در یک قالب دیگه ای خلق میکرد. این چهره‌ای که خدای متعال آدم رو خلق کرد برای این بود که ملائکه امتحان بشوند. اگر میخواست آدم رو از نوری خلق میکرد که پرتو او همه چشم‌ها رو خیره بکند و عقول در مقابل او حیرت بکنند و از بوی خوشی میآفرید، بوی خوشی به او میداد. ان یخلق آدم من طیبن، از یک بوی خوشی او رو میآفرید که تمام شامه ها در مقابل او خشوع بکنند. خلاصه نفس ها رو در خودش بگیره، یأخذ الانفاس عرفه، همه متوجه او بشن، به خشوع برسن. اگر میخواست اینجوری میآفرید. ولو فعل لخفت البلوا فیه ولو فعل لزلت له الاعناق خاضعین، اگر این کارو میکرد همه گردنها در مقابل حضرت آدم تواضع میکردن، خضوع میکردن، امتحان آسان میشد. ولخفت البلوا فیه علی الملائکه، امتحان ملائکه هم آسان میشد. خدای متعال یه چهره‌ای به آدم میداد. ببینید خدای متعال آدم رو از گل آفرید، یه جور دیگه میآفرید. حضرت میفرمایند که همه گردنها خاضعه میشدن. مگر اینهایی که در مقابل خدای متعال استکبار میکنند، اونجایی که خدای متعال یه جلالی در یه مخلوقی قرار میده، پرده رو کنار میزنه، تواضع نمیکنند. همینهایی که در مقابل کعبه وامیستن و تحقیر میکنند، یه جای دیگه خضوع میکنن، تواضع میکنن، خشوع میکنن. دیدید میره در مقابل برج ایفل تواضع میکنه، در مقابل اهرام مصر تواضع میکنه، شکوه و جلال در اونجا میبینه. عنایت کردین؟ در مقابل کسی که قدرت داره تواضع میکنه. همینی که در مقابل خلیفه خدا میسته، گردن ترازی میکنه، مقابل امیرالمومنین استکبار میکنه، به معاویه که میرسه و ضرب شست معاویه رو میبینه تواضع میکنه. خدای متعال اگر میخواست آدم رو به یه جوری میآفرید که به طور طبیعی همه در مقابلش سجده کنن، یه بوی خوشی بهش میداد که این بوی خوش همه نفس ها رو بگیره، یه نوری میداد که همه حیرت کنن. یه جایی هم خدای متعال گاهی این کار رو کرده ها، گاهی به یه دلیلی خدای متعال این کار رو کرده. وقتی می‌خواسته امیر رو تثبیت بکنه، در روایات دیدید فرمود که حضرت وقتی تاریکی عالم ملائکه رو فرا گرفت، اینها به خدای متعال پناه بردن. خدای متعال نور حضرت زهرا رو، حالا تعبیر در یه قندیلی هرچه که بود، در یه چراغدانی، این نور رو برای عالم ملائکه جلوه داد. همین که تجلی کرد، در مقابل عظمت خدا به سجده افتاد. یعنی اون چهره حضرت زهرا وقتی شکوه جلوه پیدا کنه، همه سجده در مقابل خدای متعال بود. سجده بر آدم هم سجده در مقابل خدای متعال بود. عنایت فرمودین؟ همه سجده کردن. یا در روایت ملاحظه فرمودید دارد خدای متعال ما رو در اشباه نور آفرید، بر حول عرش خودش قرار داد. ملائکه وقتی شکوه ما رو دیدن نزدیک بود ما رو بپرستن. اونجایی که خدای متعال میخواد یه جلوه‌ای میده، ملائکه نزدیک بود ما رو سجده کنن. ما برای اینکه ملائکه به اشتباه نیفتن، شروع کردیم با انواع مختلف خدای متعال عبادت کردن، خدا رو تسبیح کردیم، حمد گفتیم، و ملائکه از ما این عبادات رو یاد گرفتن، که عبادات عمدتاً به همین تسبیحات اربعه برمیگرده دیگه. سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر. لذا ارکان اربعه عرش همینان، از ارکان کعبه که ما طواف میکنیم همینان. فرمود ما اینها رو تعلیمی به ملائکه کردیم. پس ببینید خدای متعال اگر آدم رو در یک چنین قالبی میآفرید، بعد میگفت سجده کنید، کار آسان میشد. واقعا هم آسان میشد دیگه، سجده میکردن. ولی امتحان بر ملائکه آسان میشد، ولی صفها از هم جدا نمیشد. واقعا متواضع و مستکبر در مقابل خدای متعال از هم جدا نمی شدن. وقتی کار سخت می شود، امتحان به مجهولات می افته، اونجاست معلوم میشه کی حرف خدا را قبول دارد، کی قبول ندارد. تا یه قدم قبل از اینکه قرآن ها بره سر نیزه، خوارج کنار حضرتن، ظاهرش هم اینه تحت فرمان حضرتن. وقتی کار سخت میشه، اونجایی که نمیفهمن، حضرت میگه این اینا که میگن لا حکم الا لله، قرآن سر نیزه میکنه، اینا بازیه. امتحانی پیش میاد که نمیفهمه، حضرت بهش میگن اینو دست از جنگ بر ندارید، برید به سمت خیمه معاویه. اینجاست که صف کسایی که حقیقتا در مقابل حضرت متواضعن و اونایی که برای خودشون حساب وا میکنن مقابل امیرالمومنین، صفا جدا میشه. نسبت به خدای متعال هم همینطوره. تا اونجایی که همه چی بر وفق مراد است و اینجا که معلوم نمیشه ما حرف خدا رو قبول داریم یا نه، اونجایی که خدای متعال یه حرفی میزند که هیچی نمیفهمیم چرا این حرفو میزنه، چرا چی این حرفو زد، اونجاست که معلوم میشود چه کسانی قبول دارن خدا و رسولو. وقتی به اونجایی میرسی که پیغمبر خدای فعل واضحی انجام داده، همه میفهمن، عجب فعل روشنیست. اونجایی که آدم نمیفهمه، داستان مثلا نمیدونم بگم یا نه، مثلا داستان همسران حضرت معمولا میبرنده یه تو باطنه. امتحان همینجاست. اگه این پیغمبر، همه جا پیغمبره. اگر ما ینتقان الهوا، همه جا لا ینتقان الهوا. اگه معصوم مطلق است، همه جا معصوم مطلق است. اینجایی که نمیفهمیم، اگر تونستیم متواضعانه خشوع کنیم، وقت بقیه جهان حرفمون درسته. ولی اونجایی که میفهمیم و خلاف نفس خودمون نیست و همه چی بر مدار ترازوی ما داره پیش میره، اونجا گفتیم بله این وزن سنگینه، این که مهم نیست. که اونجایی که کار مبهم میشه، خدای متعال میفهمد این کارو نکن، آدم نمیفهمه چرا، اونجاست که معلوم میشه من حرف خدا را قبول دارم، من در مقابل او دارم تواضع میکنم. فرمود خدای متعال اگه این کارو میکرد، امتحان آسان میشد، همه تواضع میکردن. ولکن الله سبحانه، خدای متعال، یبتلی خلقه به بعد ما یجهلون اصلا، مخلوقات رو مبتلا میکنه به اون چیزی که ریشهشو نمیدونن، که ریشه این هم کجاست. ظاهرشو میبینن، باطنشو نمیدونن، فرعش رو میبینن، اصلش رو نمیتونن ببینن، اصلش برشون مجهوله. البته اگر امتحان دادن، اون اصلا آشکار میشه. ولی تا امتحان ندادن، اون اصل مجهوله. خب چرا خدای متعال چرا با مجهولات امتحان میکنه؟ نکتهش همینه، برای اینکه لیمیز تمییزن بالاختبار لهم، چون با این امتحان باید صفا جدا بشه، معلوم بشه کی حرف خدا را قبول دارد، در مقابل خدای متعال تواضع میکنید یا در مقابل چیز دیگری. اگر بوی خوش حضرت آدم که داشت، حضرت آدم منتو این بو در پرده است، این بو منتشر میشد، این عطر منتشر میشد، همه نفس ها گرفتار میشدن، این دیگه تواضع در مقابل امر خدا نبود، موافق طبع بود دیگه. اونجایی که مخالف طبعه، آدم قبول کنه این پیداست در مقابل خدای متعال تواضع میکنه. و نفیان للاستکبار عنهم، برای اینکه واقعا حقیقتا استکبار از وجود انسان دور بشه، خدای متعال انسان رو تو وادی مجهولات میاندازه. اگر اونجا تواضع کرد، حقیقتا به مقام ذلت میرسه. اونجایی که همه چی بر وفق مراد است، این سجده استکبار آدمو بر نمیداره. این شیطان 4000 سال طوری کرد نماز خونده، 4000 سال حضرت توضیح میدن، 6000 سال عبادت کرده، ولی استکبار ازش برداشته نشده، چون همیشه بر وفق مراد بوده. اونجایی که مجهولات پای مجهولات میاد وسط، اونجاست که استکبار از انسان دور میشه. اگر انسان فرمان الهی رو در اونجایی که نمیفهمه، میدونه خدا فرموده اما اصلش رو نمیفهمه چرا، اونجا اگر تواضع کرد، حقیقت خشوع در انسان محقق میشه و مبارزه با نفسانیت انسان جاش همونجاست. و ابعادن للخیلاء منهم، برای اینکه خودپسندی و توجه به خودو از انسان برداره، پس صفها جدا میشن، استکبار در مقابل خدای متعال و توجه به نفس و رضایت به نفس اینجوری از انسان دور میشه. خب حالا بعد حضرت فراز بعدی خطبه رو توضیح میدن. عرض کردم کلید فهم خطبه که حضرت این بیان نورانی رو توضیح میدن و ادامه میدن و درگیری های مهم تاریخ جوامع بشری رو، شکست ها و فراز و فرود ها رو بر اساس همین نکته تحلیل میکنن، عمده همین نکته است که خدای متعال حقیقتاً صاحب کبریا و صاحب عزت. هر چه بخواید برای خدای متعال کبریا تصور کنید فوق اوست، الله اکبر. حالا در روایت الله تکبیر معانی مختلفی براش شده، از اسرار تکبیر تا معانی ظاهریش ملاحظه فرمودید. گاهی اینجوری گفتن، گفته حضرت فرمود الله اکبر یعنی چی؟ گفت آه الله اکبر یعنی سلام علیکم، خدای متعال از همه چی بزرگتر است. حضرت فرمودن که خدا رو مقایسه نکن با مخلوقات، طرف مقایسه نیست که حالا مقایسه کنی بگیم بزرگ است و بزرگتر است. الله اکبر من ان یوسف، از اینکه در حد فهم و وصف ما در بیاد خدا رو باید تکبیر کنید، که هرچه ما تصویر کنیم خدای متعال این نیست، الله اکبر من ان یوسف. این تکبیر در انسان یه تواضعی ایجاد میکنه. حقیقتا خدای متعال صاحب کبریا، کبریا الهی به چه حد است؟ الله اکبر من ان یوسف، واقعا از حد توصیف ما خارج است کبریا او. خودش حالا خود رو توصیف کند و جلوه‌ای از کبریای خودش رو در قلبی نازل بکنه، عظمت الهی درک بشه، اون یه سخن دیگریست. با فهم ذهنی و استدلال و برهان و توصیف و مقایسه چیزی به دست انسان نمیاد. اکبر من ان یوسف فرمود هرچی هم شما خدای متعال با دقیق ترین قوای فاهمی خودتون تصویر کنید در نگارخانه خودتون، گونی بافی نکنید، حریر بافی کنید، بازم حریر بافته شماست. این توصیف خدا نیست. مخلوقون لکن، خودتون درستش کردید. مردودون الیکم، مصنوع شماست، به خودتون برمیگرده. خدا متعال حقیقتا صاحب کبریا و حقیقتا عزیزه. یعنی حقیقتا هیچ چیزی در او نفوذ ندارد. نه او رو خوشحال میکنه، نه او رو غصه دار میکنه، نه او رو ناراضی میکنه، نه او رو راضی میکند. جل رضاک ان یکون له علت منک فکیف یکون له علت منی فکیف تکون له علت منی. جل رضاک ان تکون له علت منک فکیف تکون له علت منی. رضای خدا سبب بردار نیست که. خدای متعال حقیقتا عزیز است. همه ی عالم کف ببرزن اثری در او نمی کند. همه او رو سجده کنن تأثیری در خدای متعال ایجاد نمی کند. به تمام معنی کلمه عزیزه. اگر عزیز نبود که دیگه به درد نمی خورد خدایی که تحت تأثیر دیگران باشد که نمیشه به پرستی. امروز من یه چیزی دلم میخواد طبق دل من را بره، فردا این که خدا نیست، این که عبد همه است. معنی استجابت دعا این نشه که خدا متعال تحت تأثیر ما قرار، تحت تأثیر قرار بگیره، که این خدا نیست که. بله او رحیم است، رحمت داره، اجابت دعا میکنه، و یه جور دیگه ای تفسیر بشه که با این عزت تنافی نداشته باشه. خدایی که ما خوشحالش کنیم، ما قصه دارش کنیم، طبق میل ما راه بره، این خدا نیست. ملاحظه فرمودین، فرمود که عرض کنم لو اتبع الحق و احواهم لفسدت السماوات و الارض. اگر بنا بود مدار حقی که خدای متعال بر مدار او عالم رو خلق کرده که اراده خودش هست تابع احوا ما بشه. امروز من دلم میخواد هوا گرم بشه، فردا اون دلش میخواد سرد بشه. نه فرمودین برزگر باران و گازور آفتاب، برزگر میگه خدای بارون بیاد، اون رنگ رزه میگه خدای امروز آفتاب بشه. اگر بنابود خدای متعال طبق اینا را بره که عالم داره نمیشد که لفسدت السماوات و الارض. خدای متعال عزیزه، کار خودش رو هم میکنه. ما نباید خودمون رو عزیز بدون بگیم تو خود یه خوردم طبق میل ما راه برو. اصلا معنی نداره، اصلا معنی نداره خدای متعال طبق میل ما راه بره. این توقع ما باید طبق میل او راه بریم، این نکته همینه. او حقیقتاً کبریا داره، ما هم حقیقتاً هیچی نداریم. همین یک کلمه رو بفهمیم که ما واقعاً هیچیم و او همه چیز. هیچ وقت نخواهیم برای خودمون ملک و ملکی دست و پا کنیم و تو ملک خودمون راه بریم. ما همیشه تو ملک خدا راه بریم. همیشه او عزیز باشد، ما ذلیل باشیم. ما حقیقتاً ذلیلیم، یعنی بخواهیم یا نخواهیم ذلیلیم. این دست ما نیست که ذلیل نباشه. خدای متعال ما رو آفریده و مخلوق یعنی ذلیل، ذلیل دست فرمان او هستیم. هر جوری بخواد ما رو اداره میکند، مگر غیر از اینه؟ گاهی هم به خودمون نشون میده، خوشحالمون میکنه، قصه‌دارمون میکنه، جوانمون میکنه، پیرمون میکنه، گرسنمون میکنه، سیرمون میکنه، خستمون میکنه، سر حال با نشاطمون میکنه، داره ما رو میچرخونه دیگه. هیچیمون دست خودمون نیست. هست همه هم این رو میفهمند و در این حال نمیفهمند. همه میفهمیم که ما داریم از یه جای دیگه تدبیر میشیم، ما که عهدی نیست که بهش توجه نکنه. نه دنیا آمدن اون دست خودمونه، نه از دنیا رفتن اون دست خودمونه، نه رشدمون. حیف شد کودکی از دست رفت. حیف شد یعنی چی؟ مگه تو خدایی؟ دست ما نیست دیگه. این کودکی میره، جاش نوجوانی میاد، نوجوانی میره، جاش جوانی میاد، بعدم کم کم میانسالی و کهنسالی و تمام شد. پیداست دست ما نیست. بیماریمون، سلامتمون، خوشیمون، ناخوشیمون کاملا پیداست در دست دیگری هستیم. منتها این نفس خودش رو که میبینه همه ی عالم هم میبینه، خودش رو خدا میدونه، بعد میگه آقا خورشید هم از ما اینا هستن که دارن تو رو میچرخون، اینا رو دارن میچرخون، این خورشید خودش هم با سرانگشت دیگری داره میچرخه. همین که غروب کرد از تبرانی فهمود این چی؟ این که غروب میکنه خودش هم، این هم یک کسی دیگه داره ادارش میکنه. چیزی کسی که تحت تدبیر غیر نیست که نباید غروب بکنه. که به همین واضحی واقعا به همین روشنی است. وقتی ستاره تو افق غروب کرد باید بفهمی اینم مثل خودت. یه نگاه اینجوری کنیم همه کائنات مثل خودت هم. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله. ما همه میفهمیم ذلت خودمونو، منتها چون حجاب میاد این ذلت در مقابل اسباب میشه، در مقابل همه ذلیل میشیم. خدای متعال اینو نمیپسنده، میگه مؤمن فقط باید ذلیل من باشه، در مقابل همه عالم باید عزیز باشه. کائنات ذره ای نباید بتونن اراده مؤمن رو تغییر بدن. کائنات به هم بخوره. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، بر وفق مراد باشه، ولا تفرحوا بما آتاکم. نباید خوشحال بشید، نباید قصه بخورید، فقط من در شما تأثیر داشته باشم. خیلی مقام رفیعی است. نه فقط از یه در به هم خوردن نباید شما از جا بپرید، سائقه سنگین هم نباید شما رو تکون بده، زلزله قیامت هم نباید شما رو تکون بده. اونایی که تو اون مقام قرار میگیرن همین جوره دیگه، زلزله قیامت هم اونا رو نمیلرزانه، در مقام امنن، در وادی ایمنن. سختی های قیامت هم ذره اونا رو جابجا نمیکنه. اینی که خدای متعال از ما میخواد اینه. کلید حالا خطبه همینه انشالله، اگر خدای متعال توفیق داد یه مقدار این نکته کلیدی رو بعدم بیانات حضرت رو عرض بکنم. از اینکه وقت اساتید خودم رو گرفتم عذرخواهی میکنم. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. ز جور کوفیان الله اکبر، چه کردن؟ هرچه خوب بود امام حسین تو طول تاریخ جمع کرده بود در یه روز از دم تیغ و شمشیر گذراندن. هرچه می شد ستم کردن، هیچ حدودی و در این جنگ رعایت نکردن. قوانین جاهلیت هم زیر پا گذاشتن. ز جور کوفیان الله اکبر، چه باقی شد خزان الله اکبر. عزیز فاطمه تنها و بیکس، میان دشمنان الله اکبر. کنار علقمه سقای بیدست، دهب لب دهد لب تشنه جان الله اکبر. خلیل کربلا را نار نمرود گرفتن در میان الله اکبر. صحنه‌های عاشورا تمام مصیبت‌های سنگین سید و شهدا هستند. تمام روزه‌های عاشورا روزه سید و شهدا است. محور تمام ابتلاعات خود سید و شهدا علیه السلام هستند. هیچ کس در عاشورا به اندازه سید و شهدا مبتلا نیست. هر صحنه ای پیش میاد، هر چقدر همون صحنه سخت سنگینه، اصل سنگینی صحنه برای سید و شهدا علیه السلامه. اگر شهادت اصحاب برای اونها خیلی سخت بود، برای سید و شهدا سخت‌تر بود. اگر شهادت اهل بیت سخت بود، ولی حقیقت امتحان و ابتلا امتحان سید و شهدا است. همینطوری که عنایت دارید، ذب شدن حضرت اسماعیل به حسب ظاهر امتحان حضرت اسماعیل، ولی در باطن امتحان حضرت ابراهیمه. سخت واقعا برای حضرت اسماعیل، ولی امتحان اوست. هر یک از این دست گلایی که سید الشهدا آورده تو کربلا، شخصیت‌های فوق‌العاده‌ای هستند. امام حسین برای اونها زحمت کشیده، این عباد رو تربیت کرده. از یه طرف خوشحاله، اونها رو پرواز میده. هرچه به ظهر عاشورا نزدیکتر میشد، چهرش برافروخته تر میشد. ولی از یک طرف این عزیزانش، این محبوبهاش، اینایی که اونها رو ساخته، اسیر سخت ترین امتحانات شدن. برای حضرت بسیار دشواره، بسیار سخت. اینکه گاهی با خدا صحبت میکند، از خدا کمک میخواد، گاهی نفرینشون میکنه، گاهی رو زمین مینشیند بلند بلند گریه میکند. نکتش همین هست که واقعا خیلی امتحانات سخت. حضرت با همه وجود مقاومت میکند، ولی کسی نمیفهمه ابتلاء حضرت به علی اصغر یعنی چه. کسی نمیفهمه امتحانی که در کنار علقمه سید الشهدا داده یعنی چه. کسی نمیفهمد بر سر نعش حضرت علی اکبر چه معامله ای با خدا کرده. کسی نمیفهمد وقتی صدای العطش بچه هاشون میشنید چه امتحانی بود. کسی که همه زمام عالم در دست اوست. آمد تو میدان، یه وقتی رسید که دیر شده بود. وقتی دشمنو دور کرد دید پا به زمین میکوبد. وقتی دشمنو دیر کرد دور کرد دید در هجوم این سوار نظام ها لگد کوب اسب ها شده. یه جمله فرمود خیلی جمله عجیبی، شکایت از قصه امام حسین میکند. عمود عزب الله علی عموک، خیلی برا به عمود سخته وقتی بیاید که دیگه کار از کار گذشته باشد. یجیب و که فلاین فعوک، وقتی برسد که دیگه نتواند کاری بکند، دشمن کارو تمام کرده باشد، یک سره شده باشد. بدن رو برداشت آورد به خیمه، خودش بدن رو از میدان آورد. این بدن رو با خودش به خیمه دارالحرب آورد. همین جور بود، هر کسی رو زمین می افتاد سید الشهدا یا خودش او رو می آورد یا به بنی هاشم می فرمود بیایید این جوان رو بردارید. فقط دو جا نوشتن، یکی در کنار علقمه است، دیگه تنها شده بود، مهلت نداشت، فرصت نداشت، نمیدانم چه بود، میخواست حرم مستقل داشته باشد، نمیدانم هر چه بود، این بدن رو بر نداشت، خود برگشت. از همه مهمتر خودش بود، وقتی رو زمین افتاد کسی نبود کمکش کنه. کسی نبود این بدن رو به خیمه ها ببرد. یه جوری این بدن رو پامال سم اسب ها کردند که خواهرش با تعجب صدا زدند تأخی انت ابن والدتی.